صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
خوشحالیم که همراه شما دوستان عزیز هستیم در این روز جمعه دوم اسفند ماه سال 1380 خورشیدی. سلامی دوباره میکنیم خدمت همه دوستانی که همراه ما بودند از آغاز برنامه امروز و خوش آمد میگوییم به همراهانی که از این لحظه به ما میپیوندند. دو ساعت دیگر در این بخش با شما خواهیم بود. با ما بمانید. روز دوشنبه آینده قرار است شهردار جدید تهران انتخاب شود. مرتضی الویری، کسی که تا چند روز پیش تصدی شهرداری پایتخت را به عهده داشت، سرانجام پس از ماه‌ها کشمکش با شورای شهر تهران برای پیشگیری از برکناری خود استعفا کرد. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با جعفر گلابی، روزنامه‌نگار در تهران، از استعفای الویری و اختلافات شهرداری تهران با شورای شهر پرسیده است.
سرانجام و پس از جدالی نزدیک به 2 سال بین شورای شهر تهران و شهردار تهران، مرتضی الویری که پس از برکناری غلام حسین کرباسچی به سمت شهردار تهران انتخاب شده بود، مجبور به استعفا شد. از جعفر گلابی، روزنامه‌نگار در تهران، از علل استعفای شهردار تهران می‌پرسم. جعفر گلابی:
شورای شهر واقعا از عملکرد آقای الویری راضی نبودند و این از مدت‌ها پیش باعث استکاکاتی شده بود و مشکلات موجود رو، مشکلاتی که الان در سطح تهران هست رو، همین استکاکات بیشتر کرده بود. اون لایحه تفریغ بودجه هم واقعا رضایت شورای شهر رو جلب نکرد و اشکالات اساسی داشتن اعضای شورای شهر. در واقع بررسی تفریغ بودجه شهرداری تهران دیگه تقریبا کار رو تمام کرد.
موضوع بودجه رو که گفتید، مشخصا چه مسائلی بود که مورد اختلاف بودن؟
البته جزئیاتش منتشر نشد، ولی آنچه دست و گریخته اعضای شورای شهر گفتن این بود که اونطوری که بودجه تصویب شده بود، اعتبارات و هزینه ها و اینها اصلا با هم تطابق نداشت.
اما مسئول بودجه بندی شهرداری تهران میگوید بودجه بر پایه معیارهای کارشناسی تعیین شده، اما به علت ضعف شهرداری درآمدهای ما کاهش پیدا کرده. مثلا مامورین مبارزه با سد معبر شهرداری را اکنون در خیابونها با چاقو میزنند. آیا واقعا شهرداری تهران موقعیتش تضعیف شده در زمان تصدی آقای الویری؟
بله، واقعا شهرداری تهران تضعیفش از زمان برکناری و برخورد با آقای کرباسچی شروع شد. هم آقای کرباسچی هم شهرداران مناطق مختلف شهرداری از اون موقع اون اقتدار شهرداری مرتب رو به پایین رفت و بعد از انتخاب آقای الویری انتظارا این بود که اقتدار قبلی دوباره برگرده، ولی با اختلافاتی که بین شهرداری و شورای شهر پیش اومد و متاسفانه با ضعف عمل کردی که آقای الویری از خودشون نشون دادن، اینها واقعا شهرداری رو در یک موضع انفعال قرار داد. و حالا اینی که مثلا مأمور شهرداری رو بزنن که این که مشکل خیلی کوچیکی بود، مشکلات بسیار بزرگتری بود. پیمانکارا اطمینان نمی کردن، سرمایه گذارا سرمایه گذاری نمی کردن. الان خیلی از درهای شهر مونده، اونها نگاه میکنن، هم عملکرد ضعیف شهرداری رو میبینن، هم اختلافش با شورای شهر میبینن. خب هیچ کس به قول معروف دستش به کار نمیره که وارد بشه و در این زمینه چه مادی چه معنایی سرمایه گذاری بکنه.
اما این ضعیف شدن عملکرد شهرداری و شهردار رو نمیشه در ارتباط با شورای شهر دونست که شورای شهر در واقع دست شهردار رو به نحوی بسته بود در اجرای وظایفش؟
یه بخشی از ضعف شهرداری تهران به اختلافش با شورای شهر برمیگشت و همش این نبود. بله، شورای شهر به عنوان اولین تجربه‌ای که حداقل بعد از انقلاب برای اداره شهر داشتن، خود شورای شهر مشکلاتی داره و هنوز آنچنان که باید و شاید نتونسته راهکارهای اداره شهر رو یا حداقل نظارت بر شهر رو پیدا بکنه و لذا و اصلا خود مردم هم وقتی انتخاب کردن، چون برای اولین بار بود اعضای شورای شهر رو انتخاب میکردن، در واقع میشه گفت مخصوصا در اون شرایط بعد از دوم خرداد بود، بیشتر میتونیم بگیم مردم یه رأی سیاسی دادند تا یه رأی که مثلا افرادی بیان طرحهایی در ارتباط با شهر بدن و بخوان اون طرح ها مثلا اجرا بشه، مردم بر اساس اون طرح ها رأی بدن. این نبود، لذا یه تعدادی از چهرهای سیاسی که مثلا حالا اون موقع جناب آقای عبدالله نوری هم بودن، یعنی چهره های نسبتا بارز سیاسی، الان توی شورای شهر بودن و این شورا واقعا.
اما آقای گلادی، همطور که خودتون اشاره میکنین در مورد این چهره ها، به نظر میسه که یک پدیده ای که به مشکل شهرداری اضافه شد در واقع خود اختلافی که در بین اعضای شورای شهر بود. تا چقدر این اختلافات در درون شورای شهر تأثیر خودشو بر روی کار شهرداری گذاشت؟
بله، علاوه بر همون اختلاف شهرداری با شورای شهر یا بالعکس، خود اعضا هم متاسفانه با هم اختلاف داشتن. یکی دو تا از اعضا که تمایلات جناح راست داشتن و توی خود شورا هم تمایلات دوم خردادی یا تمایلات چپ اگر اسمش بگذاریم و تمایلات کارگزارانی وجود داشت و مجموع اینها واقعا اختلاف برانگیز شد. البته یه نکته هم وجود داره که ما ناگزیریم البته بگیم، کاشکی میشد این چیزها گفته نشه. اختلاف آقای اصغرزاده با دیگر اعضا و خصوصا با آقای الویری بعد از انتخابات ریاست جمهوری شدت گرفت، یعنی بعد از اینکه آقای اصغرزاده میخواستن شرکت بکنن در انتخابات و برخورد سرد یا حتی تا حدودی منفی رو از طرف از دوم خرداد دیدن، شاید به نحوی بتونیم بگیم که این اختلاف خودش رو توی مسائل شورای شهر نشون داد و آقای اصغرزاده با شدت هرچه تمامتر به مخالفت با آقای الویری پرداختن.
آقای گلابی، بله، میشه از این صحبت‌های شما این نتیجه گیری کرد که در واقع در نهایت آقای اصغرزاده موفق شدن؟
من فکر میکنم که آقای اصغرزاده تنها تصریح کردن توی این ماجرا. عملکرد شهرداری و خود شورا هم واقعا ضعیف بوده، اینو مردم به عینه دیدن و شورای شهر مجبور بود، اگر هم آقای اصغرزاده اون اختلافات رو خیلی به حساب روزنامه‌ای و مطبوعاتیش نمی‌کردند و شدت نمی‌بخشیدند، خود شورا مجبور بود محترمانه حتی به خاطر جلب افکار عمومی هر چه زودتر واقعا فکری برای شهردار تهران بکنه، خصوصا اینکه واقعا عمل کرده آقای شهردار. مردم چون مقایسه می‌کنن بین شهرداری آقای کرباسچی و ایشون، خب انصافا آقای کرباسچی حداقل توی تهران موفق عمل کردن و مقایسه که میکنن واقعا قابل مقایسه نیست از بابت ضعف عمل کرد.
استعفای شهردار تهران در گفتگوی فریدون زرنگار از رادیو آزادی با جعفر گلابی روزنامه‌نگار.
گفته ها و ناگفته های تاریخ معاصر ایران. کودتای سوم اسفند 1299 پایان کار قاجار.
گفته مرگسود این ارکان سلطنت رو ببرد، اگر این آدم بودن یک سجی عزیم نباید دیگه الان در حضور اعلی حضرت باشد.
کودتای سوم اسفند به روایت سید ضیاءالدین طباطبایی عامل سیاسی کودتا در گفتگو با دکتر صدرالدین الهی.
ما منتظر بودیم که ما بشینیم سید بیاد، اما با کمال تعجب وقتی در وا کردیم این سید تو اتاق وسط اتاق منتظر ما وایساده. هیچ شباهتی به رجال جاسنگین و پر افاده از خودش نداشت.
بله، بخش سوم این برنامه ویژه درباره کودتای سوم اسفند را امروز در ساعت سوم رادیو آزادی خواهیم شنید. برای شهید شدن اینجا را کلیک کنید. وبسایت انصار حزب الله از داوطلبان عملیات انتحاری بر روی اینترنت نام نویسی می کند. گسترش استفاده از اینترنت در ایران موضوعی است که در سالهای اخیر مورد توجه فراوان جهانیان قرار گرفته است. کاربرد اینترنت آنچنان گسترش یافته که حتی مخالفان آن را نیز در بر گرفته. گایدین مور، خبرنگار روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز در تهران، در شماره امروز این نشریه با جملاتی طنزآمیز به راه اندازی وبسایت گروه تندروی انصار حزب الله اشاره می‌کند، گروهی که اساساً مخالف دسترسی ایرانیان به رسانه‌های غربی و بین‌المللی است. اما گاردین، دیگر روزنامه انگلیسی، نیز گزارشی دارد درباره اینترنت در ایران که فریبا مودت خلاصه آن را به آگاهی می‌رساند.
روزنامه گاردین در مقاله مبسوط در زمینه کاربرد اینترنت در ایران می‌نویسد که ممکن است مقامات ایران در اغلب موارد بسیار سختگیر باشند، اما اینترنت در این کشور همچنان از دخالت و سانسور مقامات در امان بوده است. این روزنامه به نقل از مرد جوانی به نام امیر میگوید که ملاقات و معاشرت با دخترها در ایران دشوار است، اما در قلمرو اینترنت هیچ گونه دخالت و فشاری وجود ندارد. گاردین میافزاید که برای استفاده کنندگان از اینترنت که در طول 5 سال گذشته تعدادشان از 2000 نفر به 1,300,000 نفر بالغ شده است، همه چیز از اخبار، بازی، سرگرمی و گفتگو با یکدیگر به آسانی مهیاست. اما سال گذشته دولت مراکز اینترنت قابل استفاده برای عموم را که به اینترنت کافه موسوم بودند تعطیل کرد. علت آن این بود که بسیاری از مردم به جای استفاده از خط تلفن گران قیمت خصوصی از طریق خطوط ارزان قیمت اینترنت با یکدیگر گفتگو می کردند. و به گفته گاردین این امر عایدات شرکت ملی تلفن را چنان کاهش داد که دولت با توسل به نیروی پلیس ناچار از مداخله و تعطیل کافه های اینترنت شد. این بدان معنی نیست که دولت ایران با استفاده از اینترنت مخالف است. پرزیدنت خاتمی در جریان انتخابات سال 1997 سایت اختصاصی خود را داشت و حتی روحانیون بسیار محافظه‌کار شهر مشهد نیز در جریان طرح و تعبیه سایت‌های خود هستند. به گفته آنها اینترنت موهبتی است برای گسترش کلام پیغمبر. در ایران دسترسی به صفحات اخبار اینترنت و حتی صور قبیحه آسان و سریع است و احزاب سیاسی مخالف دولت به آسانی و بدون هیچ گونه سانسور نظرات خود را در صفحات اینترنت منعکس می کنند. دسترسی به اینترنت در ایران ساده و ارزان است. برای مثال کارت هایی وجود دارد که با استفاده از آن می توان تا 10 ساعت از خطوط اینترنت استفاده کرد. همچنین با پرداخت آبونمان ماهیانه به شرکت‌های سرویس دهنده خدمات اینترنتی می‌توان بدون هیچ گونه محدودیت زمانی به خط اینترنت پیوست. در واقع سیستم‌های استفاده از اینترنت در ایران چنان پیشرفته و سریع است که بسیاری از مردم بریتانیا حتی از وجود آن بی‌خبرند. خبرنگار گاردین همچنین به نقل از مدیر یک فروشگاه عرضه‌کننده نرم‌افزار و کامپیوتر در ایران می نویسد که کلیه خانواده هایی که قدرت مالی اتیای کامپیوتر را دارند، کودکانشان را به کلاس های ویژه می فرستند و برایشان بازی های کامپیوتری و نرم افزارهای آموزشی می خرند. نرم افزارها عمدتاً از کشور مالزی به ایران صادر می شود که حدود 70% از کالاهای تولیدیش کپی های غیر قانونی از نرم افزارهای ساخت شرکت های غربی من جمله مایکروسافت است. تحریم های بازرگانی آمریکا علیه ایران شرکت های عمده کامپیوتری را از فروش نرم افزار به ایران محروم کرده و در نتیجه می توان گفت تقریباً 100% نرم افزارهای موجود در بازارهای ایران کپی های غیر قانونی است که نرخ تولید آن را به حدود 20,000 ریال تقلیل می دهد. اما از همه این تحصیلات گذشته ایران هنوز به قلمرو تجارت الکترونیکی پای نگذاشته است. عدم وجود کارت های اعتباری، فقدان فروشگاه های زنجیره‌ای و نبودن یک شبکه گسترده توزیع کالا تجارت الکترونیکی را برای ایرانی ها غیر ممکن ساخته است. در این میان دولت سخت در صدد تشویق ایجاد شرکت های اینترنت در ایران است، زیرا این امر مولود حداقل 800,000 کار جدید برای 12% جمعیت بیکار ایران است که تولیدشان به مراتب بیش از تولیدات صنایع سبک مشابه خواهد بود. اما خبرنگار روزنامه گاردین در خاتمه میگوید که احتمالاً بهترین جنبه کامپیوتر برای جوانان ایرانی به مرد جوانی که در ابتدا از او نقل شد برمیگردد. آن این که به قول وی سیاستمداران میتوانند با یکدیگر وارد بحث و مشاجره شوند، ولی جوانان همواره قادرند از طریق اینترنت با یکدیگر عهد دوستی ببندند.
گزارش روزنامه گاردین در زمینه کاربرد اینترنت در ایران. اما از 18 فروردین ماه سال آینده مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کاربرد اینترنت به اجرا گذاشته می شود. مصوبه که بر اساس آن تمامی ارائه دهندگان ارتباط اینترنتی یا ISP ها باید به دولت واگذار شوند. اشکان پازوکی روزنامه نگار در تهران در این زمینه به پرسش های همکارم شیرین فامیلی پاسخ می دهد.
آقای پازوکی، از اوائل امسال یک موج تعطیلی کافه اینترنت ها در ایران به راه افتاد. آیا آنچنان که گفته میشه دلیلش رقابت کافه اینترنت ها با شرکت مخابرات در استفاده از تلفن های راه دور بود یا دلیل دیگری داشت؟ و الان کافه اینترنت ها فعالیتشون چگونه است؟
جلوگیری از فعالیتی که شد برای اینجور مراکز در تهران صرفاً به خاطر ضرری که به شرکت مخابرات وارد شده بود نبود. مشکلات زیادی بود که یکی از اون دلایل مشکل زیان وارد شدن به شرکت مخابرات بود به خاطر سرویس های تلفنی بسیار ارزونی که از طریق اینترنت در اختیار مردم قرار داده می شد. در حال حاضر کافه های اینترنت به راحتی دارن فعالیت می کنن. بعضی از اونها مجوزهای رسمی دارن از طبق اون مصوبه که توسط شورای عالی فرهنگی تصویب شد به یه اداره ویژه انفرماتیکی که برای این کار تشکیل شده بود مراجعه کردن. اونایی که با اجازه شرایط بودن تونستن مجوز بگیرن و الان فعالیت هم میکنن.
در زمینه استفاده از اینترنت چه محدودیت هایی وجود داره؟
در حال حاضر ISP های مختلفی در تهران وجود دارن یا حتی به طور کلی بگیم در ایران محدودیت خاصی برای استفاده از خود اینترنت وجود نداره. بعضی از ISP ها هستن که یک سری فیلترهایی یا به قولی پراکسیایی دارن که استفاده از هر گونه سایتی رو به کاربر اجازه نمیدن، اما بعضی از ISP ها هستن که فول پروتکلن و پراکسی هم ندارن، به راحتی به هر سایتی و هر امکانی در اینترنت میشه دسترسی پیدا کرد.
آقای پازوکی، شما در صحبتاتون به مصوبه شورای انقلاب فرهنگی درباره دولتی شدن مؤسساتی که ارائه دهنده ارتباط اینترنتی هستند یا ISP ها اشاره کردید. این چه تأثیری در دسترسی مردم به اینترنت داشته؟
تا کنون، یعنی از اون روزی که این مصوبه رسما اعلام شد تا کنون هیچ تأثیری در حقیقت نداشته، چون که خب یه سری از مراکز فعالیت خودشون رو که ادامه دادن، حالا یا مجوز گرفتن یا نگرفتن، به هر حال کار کردن. اما بعد از اون هم که به هر حال تب و تاب اون مجوز و بیانیه هایی که همون شورای عالی فرهنگی ارائه کرده بود افتاد، مشکلی وجود نداشت. ISP ها همچنان به کار خودشون ادامه دادن، مردم هم سرویس خریداری میکردن یا میتونستن به کافه های اینترنت مراجعه بکنه و حتی از سرویس های تلفنی رایگان هم همچنان استفاده بکنه.
آقای پازوکی، گفته میشه که ایران ایجاد شرکت های اینترنتی رو تشویق میکنه. اینها چگونه شرکت هایی هستند و تا چه حد تشکیل این شرکت ها در ایران پیش رفته؟
تمام این چیزها فقط در حد حرف و خبره. اقدام خاص و رسمی هنوز انجام نشده که بخوان قدمی برداشته بشه برای ایجاد یک همچین طرحی یا پیاده کردن یک همچین طرحی. اما شایعه هستش که از اوایل سال بعد تمام ISP ها باید مجوز رسمی داشته باشن و شایعه هستش که سرویس های ویس یا به حساب استفاده کردن از سیستم های صوتی روی اینترنت رو به تمام کاربرا ارائه ندن.
به این ترتیب شما فکر میکنید از اوائل سال آینده، یعنی قراره که از 18 فروردین 81 این مصوبه شورای انقلاب فرهنگی به اجرا گذاشته بشه، این مانع جدی در نحوه استفاده از اینترنت به وجود نخواهد آورد؟
در نحوه استفاده خیر، ولی در کاربرد چرا؟ استفاده به حال محدود میشه. عرض کردم قرار هستش که ISP ها سرویس های ویس رو در اختیار کاربر قرار ندن. حالا تا چه حد واقعیت داشته باشه و تا چه حد اجرا بشه رو دیگه هنوز معلوم نیست، باید صبر کرد.
کاربرد اینترنت در ایران، امکانات و محدودیت ها. اشکان پازوکی در گفتگویی با شیرین فامیلی. سپاسگزاریم از شنونده رادیو آزادی هستید.
شماره تلفن ما 20-42-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 20-42-02-21-12-26-09.
چندی پیش دومین همایش نشریات شمال غرب کشور در شهر ارومیه برگزار شد. در این نمایشگاه 10 روزه ده‌ها تن از مسئولان نشریات محلی استانهای آذربایجان شرقی و غربی، زنجان و کردستان و استانهای دیگر و نیز نمایندگانی از روزنامه‌های سراسری ایران شرکت داشتند. همکارم جمشید زند چند و چون این نمایشگاه را از انصاف علی هدایت، روزنامه‌نگار که خود در نمایشگاه شرکت داشته، جویا شده است.
آقای هدایت، در جشنواره مطبوعات شمال غرب کشور که در ارومیه برگزار شد، جمعاً چند روزنامه و نشریه و از کدام یک از شهرها شرکت کرده بودند؟
در این جشنواره حدود 54 نشریه از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان شرکت داشتند و علاوه بر اینها 13 نشریه سراسری هم همونجا در معرض نمایش قرار گرفته بودند. این نشریات اغلب به 2 زبان محلی هستند، یعنی اغلب اینها در امتیازشون اجازه داده شده که از زبانهای محلی هم در کنار زبان فارسی استفاده بکنند. در میان اینها روزنامه هایی هستند که متعلق به کردها هستند و متاسفانه با آنکه جشنواره شمال غرب کشور بود، اما نشریات کردستان در آن حضور نداشتند. ولی چون آذربایجان غربی یک منطقه چند فرهنگی هستش و در اونجا 3 زبان فارسی، ترکی و کردی رایج هستش، نشریاتی که در اونجا مجوز کردی داشتن حضور داشتن. این نشریات اغلب به زبان کردی خالص منتشر می شدن و بسیار هم مورد توجه بودن، در حالی که در کنار اینها مطبوعات دیگری بود که اینها 2 زبانه هستن، به زبان ترکی و فارسی، که متاسفانه تیراژ چندانی ندارن و مورد استقبال هم نیستن.
شما اشاره کردین که تیراژ مطبوعات محلی اصولا پایین هست، حتی نشریاتی که به 2 زبان منتشر میشن. آیا دلیل خاصی هست که مردم استقبال نمی کنن از این نشریات محلی و بیشتر تمایل دارن به خوندن روزنامه های سرتاسری؟ آیا مطالبی که در این نوع نشریات محلی منتشر میشه مورد علاقه مردم نیست؟
اگر بخواهیم در این مورد یک قضاوتی بکنیم، ناچار هستیم به سابقه تاریخی مطبوعات در آذربایجان برگردیم. میدونید که در عصر مشروطه و قبل از مشروطه حتی روزنامه هایی که آذربایجانی ها در خارج از ایران و در خود ایران منتشر می‌کردن بسیار بسیار طرفدار داشته و حتی برخی از اینها به عنوان یک مذهب تلقی می‌شده، مثل روزنامه اختر که کسانی که اون رو می‌خوندن اختری مذهب نامیده می‌شدن و با آنها برخورد بسیار سختی انجام می‌گرفت و این نشریه در لای تازه‌های پارچه از ترکیه به تبریز و شهرهای دیگر می‌اومد. در همون زمان یا بعد از عصر مشروطه روزنامه‌هایی در تبریز منتشر می‌شدن که حدود 15,000 نسخه‌تیراژ اینها بوده، ولی الان متأسفانه در همین تبریز با آنکه جمعیت چندین برابر شده تیراژ مطبوعات به کمتر از 2,000 تا کاهش یافته. البته هفته‌نامه هایی هستن که تیراژ اونها 3,000 تا 4,000 تا هستن، اما اگر به روزانه تقسیم بکنیم بسیار ناچیز خواهد بود. علت این به نظر میاد که در اون زمان اغلب کسانی که روزنامه ها رو منتشر می‌کردن و در اونها قلم می‌زدن کسانی بودن که فارغ التحصیلان بسیار بالای دانشگاهی از کشورهای خارجی بودن، با دنیای پیشرفته و مدرن آشنا شده بودن، شرایط و مقتضیات اونها رو می‌دونستن، با پیشرفت‌های علمی و فنی کشورهای غربی و شرقی آشنا بودن و همچنین توانایی مالی و علمی هم داشتن، می‌تونستن برای مردم بنویسن و روی پای خودشون بایستن. اما امروزه متاسفانه اغلب کسانی که در روزنامه نگاری هستن بگیر از مدیر مسئولان که اغلب هم توانایی نوشتن ندارن، متاسفانه اغلب روزنامه نگاران دیپلم و زیر دیپلم هستن، در حالی که اینها میخواهند برای طبقه روشنفکر یا برای عموم بنویسن و چون این توانایی در اینها نیستش خوانندگان اونها هم ناچار میشن به سوی نشریات سراسری و کشوری تمایل پیدا بکنن و انتظارات خودشون رو در آنها جستجو بکنن. البته میدونید که بعد از دوم خرداد جریانی به وجود اومد که در اون به روزنامه نگاری از نوع جدید با دلسوزی بیشتر با دیدگاه اصلاح گرایانه با تئوری‌های جدید نگریسته شد و همین باعث شد که اقبال حتی به روزنامه‌های سراسری هم بسیار بیشتر از گذشته بشه.
آقای هدایت، مشکلات قانونی مانند کسب مجوز از وزارت ارشاد تا چه حد در کم شدن تعداد نشریات محلی تأثیر داشته؟
ببینید، الان در آذربایجان غربی 200 درخواست منتظر هستن که مجوز انتشار بگیرن، یعنی 200 درخواست هنوز در نوبت هستن. بسیاری از اینها حتی به تهران هم برای این که در اونجا بررسی بشه ارسال نشده و فقط 41 پرونده به تهران ارسال شده که در اونجا بررسی بشه. 10 مورد رو هم خودشون دارن بررسی میکنن، بقیه یعنی حدود 150 پرونده هنوز اصلا به مراحل تحقیق هم فرستاده نشده. این در حالی که از 19 نشریه که در آذربایجان غربی باید منتشر بشه فقط 16 نشریه منتشر میشه و در حالی که در دوره مشروطیت به 17 نشریه میرسید. علاوه بر این در آذربایجان شرقی با آنکه حدود 19 نشریه منتشر میشه اما 80 درخواست کننده برای انتشار روزنامه سالهاست که در انتظار هستند و حتی نشریاتی هستند که درخواست کنندگانی هستند که 7-8 سال گذشته رو در انتظار به سر بردن تا بتونن از وزارت ارشاد یک جوابی بگیرن که آیا میتونن منتشر بکنن یا خیر. اینها هم در اون تاثیر داره. علاوه بر این در اردبیل هم 47 نشریه درخواست کننده درخواست امتیاز کردن که فعلا فقط امتیاز 2 نشریه صادر شده و بقیه هنوز در مراحل رسیدگی هستش.
انصاف علی هدایت و مطبوعات محلی شمال غرب ایران در گفتگویی با جمشید زند از رادیو آزادی.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17,885، 19 متر 15,195 و 15,410، 25 متر 11,730، 31 متر 9,435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15,290، 25 متر 12,015، 31 متر 9,585 کیلوهرتز.
بله دوستان عزیز، بار دیگر بهمن باستانی و مشروح خبرها از رادیو آزادی. کره شمالی دعوت رئیس جمهوری آمریکا به مذاکره را رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی اظهار داشت کشورش تمایلی به مذاکره با رئیس جمهوری آمریکا ندارد، زیرا به گفته او بوش میکوشد با توسل به زور نظام منتخب مردم کره شمالی را تغییر دهد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر خود به ژاپن، کره جنوبی و چین که امروز به پایان رسید، کیم جونگ ایل رئیس جمهوری کره شمالی را مستبد خواند، اما در این حال تصریح کرد که کشورش قصد حمله نظامی به کره شمالی را ندارد و مایل است از طریق مذاکره مستقیم و دیپلماسی اختلاف خود با کره شمالی را حل کند. ماه گذشته رئیس جمهوری آمریکا کره شمالی، ایران و عراق را محورهای شرارت و حامیان تروریسم خواند و اظهار داشت در جنگ آمریکا با تروریسم هر گونه اقدامی ممکن خواهد بود. در پکن امروز رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی تلویزیونی خود در دانشگاه پکن با استقبال از تلاش دولت چین برای حفظ اقتدار، وحدت و امنیت ملی این کشور، در این حال از دولت چین خواست تا به دموکراسی و آزادی ادیان و مذاهب احترام بگذارد. اختلاف چین و آمریکا اگرچه همچنان بر سر آزادی ادیان و نیز موضوع تایوان پابرجاست، اما جورج واکر بوش در سفر خود به چین بار دیگر بر چین واحد تأکید کرد، اما افزود که آمریکا از تایوان در صورت نیاز تایوان به دفاع از خود حمایت می‌کند. چین واحد در برگیرنده کشور چین و تایوان به عنوان یک کشور است. در پایان سفر آقای بوش به چین، مسئولان دولت آمریکا اظهار داشتند آمریکا و چین در مورد ایجاد محدودیت و ممنوعیت در صادرات موشکی چین به توافق نرسیدند. نهادهای بین المللی و ملی روزنامه‌نگاران در بسیاری از کشورها نسبت به قتل دانیل پیرل روزنامه‌نگار آمریکایی ابراز انزجار و تأسف کردند. دانیل پیرل روزنامه‌نگار وال استریت جورنال ماه گذشته در پاکستان ربوده شد و شب گذشته نوار ویدیویی تصویر جسد او توسط کنسولگری آمریکا در کراچی دریافت شد. دولت پاکستان اعلام کرده است عامل اصلی ربودن دانیل پیرل را بازداشت کرده است. امروز سازمان فرانسوی خبرنگاران بدون مرز، دبیر کل یونسکو، سردبیر وال استریت جورنال، رؤسای جمهوری پاکستان، فرانسه، آلمان و آمریکا مراتب انزجار و تأسف خود را از این اقدام تروریستی اعلام کردند و سازمان خبرنگاران بدون مرز اقدامی چنین را بزرگترین تهدید برای آزادی مطبوعات خواند. در فیلیپین یک هلیکوپتر نظامی آمریکا سقوط کرد و بر پایه خبرهایی که تا این لحظه به دست ما رسیده 3 تن از سرنشینان آن کشته شدند. این هلیکوپتر 10 سرنشین داشته و درست در آبهای شمال خلیج جزیره مینداناو در جنوب فیلیپین سقوط کرده است. جزیره مینداناو مرکز فعالیت گروه اسلامی ابو سیاف است و 500 تن از نیروهای ضبطه ارتش آمریکا برای کمک به ارتش فیلیپین در سرکوبی این گروه به فیلیپین اعزام شدند. ارتش آمریکا اعلام کرده است نشانه دال بر هدف قرار گرفتن این هلیکوپتر پیش سقوط در دست ندارد. بامداد امروز در اثر سقوط یک هواپیمای نظامی روسیه در شمال این کشور 17 سرنشین آن که بیشتر از افسران نیروی دریایی روسیه بودند جان سپردند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس از مسکو، این هواپیما حامل عده‌ای از افسران ارشد ارتش بوده است. علت سقوط این هواپیما هنوز مشخص و اعلام نشده است. مجلس نمایندگان روسیه امروز به تحریم ادامه مسابقات ورزشکاران خود در المپیک زمستانی رأی داد. در مصوبه امروز دومای روسیه از کمیته بین‌المللی المپیک خواسته شده است که به دلیل ممنوع کردن یکی از ورزشکاران روسیه از این کشور عذرخواهی کند. ایرینا اسلاتسکایا ورزشکار روس به دلیل آنچه استفاده از مواد مخدر تحریک کننده و تقویت کننده اعلام شد در المپیک زمستانی سالت لیک حکم محرومیت دریافت کرده است. امروز رئیس جمهوری و وزیر خارجه روسیه نیز نسبت به این اقدام مسئولان المپیک زمستانی سالت لیک واکنش نشان دادند و آن را برخورد جانبدارانه توصیف کردند. به گفته مسئولان روسیه از سال 1980 میلادی و تحریم شوروی در المپیک زمستانی به دلیل حضور ارتش سرخ در افغانستان، یک جانبه نگری علیه روسیه در المپیک زمستانی آغاز شده و این یک جانبه نگری در جریان مسابقات المپیک زمستانی سالت لیک که همکنون جریان دارد بار دیگر به اوج رسیده است.
در نپال در جریان حمله چریک‌های ماویست به پایگاه پلیس و غیر نظامیان این کشور دست کم 50 نفر کشته شدند. شب گذشته به دنبال رأی پارلمان نپال به تمدید وضعیت فوق‌العاده در این کشور، چریک‌های ماویست به یک پایگاه پلیس در غرب کاتماندو پایتخت نپال حمله کردند که در جریان آن 38 تن از افراد پلیس کشته شدند. همچنین بامداد امروز در اثر بمبی که چریک‌ها در یک کامیون و یک اتوبوس در جنوب نپال منفجر کردند، 10 غیر نظامی جان سپردند. انفجارهای دیگری به ویژه در کاتماندو پایتخت نپال تا 24 ساعت گذشته روی داده که آمار دقیقی از تلفات آن در دست نیست. این بیشترین آمار قربانیان عملیات چریکا در 24 ساعت تا 6 سال گذشته توصیف شده است. از سال 96 میلادی چریکای ماویست نپال برای سرنگونی نظام سلطنت در این کشور جنگیدند. چریکا در اعتراض به رأی شب گذشته پارلمان این کشور اعلام 2 روز اعتصاب سراسری کردند که خبرها از این کشور حاکی است که بسیاری از مراکز بازرگانی، تجاری و فروشگاه‌ها احتمالاً از ترس حمله چریک ها امروز تعطیل کردند. و دولت‌های پاکستان و ایران توافق کردند که چگونگی ایجاد خط لوله گاز ایران به هند از طریق خاک پاکستان را مورد بررسی قرار دهند. دو شرکت ایتالیایی و استرالیایی عهده‌دار این بررسی شدند و قرار است تا پایان سال 2002 میلادی نتایج بررسی‌های خود را ارائه دهند. در حالی که پاکستان در تلاش تثبیت این طرح است تا از قبل آن میلیون‌ها دلار حق ترانزیت دریافت کند، دولت هند با این طرح به دلیل اختلافاتی که با پاکستان دارد مخالف است و این راه را نامطمئن می‌داند. هندوستان خواستار تحویل گرفتن گاز ایران از طریق دریاست که گفته می‌شود هزینه بسیار بیشتری از انتقال از طریق خشکی را در بر خواهد داشت. امروز در پایان دیدار هیئت وزارت نفت و خارجه جمهوری اسلامی با مسئولان پاکستانی در اسلام‌آباد، چندین تفاهم‌نامه همکاری‌های اقتصادی متقابل امضا شد.
مشروح خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبر را در پایان ساعت سوم می شنویم. هفته گذشته روزنامه نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه وزارت دفاع آمریکا بنا دارد به انتشار خبرهای نادرست و گمراه کننده بپردازد. اما آنچنان که همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن میگوید، دانلد رامسفلد وزیر دفاع ایالات متحد این موضوع را رد میکند.
وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت پنتاگون تلاش کرده است حقایق را تا آنجا که امکان دارد کامل و به سرعت در اختیار مردم بگذارد و به این کار ادامه خواهد داد. رامسفلد تأکید کرد که وزارت دفاع هرگز در اندیشه آن نبوده است اطلاعات نادرست منتشر کند و افکار عمومی را از واقعیت ها منحرف سازد. این دومین بار بود که رامسفلد به گزارشی که در نیویورک تایمز منتشر شده پاسخ میداد. در گزارش گفته میشد پنتاگون با هدف کسب نفوذ بیشتر در حالی که جنگ با تروریسم ادامه دارد ارائه اطلاعات نادرست به رسانه ها را بررسی میکند. این گزارش که جنجالی برپا کرد و بحث‌های زیادی را موجب شد، پس از آن انتشار یافت که اعلام شد پنتاگون تصمیم گرفته است واحد جدیدی برای مبارزه با تروریسم به وجود آورد. دانلد رامسفلد گفت:
The so-called Office of Strategic Influence was created in November of 2001 to assist in fashioning policy regarding the military aspects of information operations.
دفتر به اصطلاح نفوذ استراتژیک در نوامبر 2001 تشکیل شد با این هدف که به تهیه سیاستی در مورد جنبه‌های نظامی عملیات اطلاعاتی کمک کند. منشور وظایف این دفتر در دست بررسی است و بر اساس سیاست وزارت دفاع تحت هیچ شرایطی خود یا طرف‌های آن آگاهانه یا عمدن اطلاعات نادرست در اختیار افکار عمومی در آمریکا یا در خارج قرار نخواهد. رامسفلد و دیک چینی معاون رئیس جمهور هر دو بین دروغ گفتن به مردم و درگیری در فریب تاکتیکی در میدان جنگ تفاوت می‌گذارند. برای مثال چینی گفت که در جنگ سال 91 خلیج فارس آمریکا وقت زیادی را صرف مانورهای آبی خشکی آشکار کرد. او گفت عراقی‌ها چندین لشکر خود را به دفاع از ساحل کویت اختصاص دادند در حالی که قرار بود حمله اصلی تحت هدایت آمریکا نه از ساحل بلکه از غرب صورت بگیرد. این نظر که دولت ممکن است در صدد انتشار اطلاعات نادرست برایت با انتقاد تحلیلگران و مفسران روبرو شد و برخی از آنها اعتبار گفته‌های مقامات دولت را زیر سوال کشیدند. گروهی نیز گفتند در کوشش آمریکا برای فریب دادن دشمن اشکالی نمی‌بینند.
اما در حالی که رسانه‌های غربی همچنان به اظهار نظر درباره تنش در روابط تهران و واشنگتن و اتهاماتی که آمریکا متوجه ایران کرده است ادامه می‌دهند، رسول نفیسی استاد دانشگاه در آمریکا درباره سیاست خارجی ایران با رادیو آزادی صحبت کرده است.
آقای رسول نفیسی میگوید آمریکایی‌ها می‌خواهند که ایران رفتار و کردار خود را یکی سازد. آنها باور نمی‌کنند که بین دو جناح ایران اختلاف نظری در مورد سیاست خارجی وجود داشته باشد یا اینکه جناح اصلاح طلب بتواند اعمال قدرت کند. در چنین صورتی به نظر می‌رسد دولت مردان آمریکا به اینکه ایران به عنوان کشوری آرام در منطقه باقی بماند معتقد نیستند و در پی یافتن راه‌های احتمالاً خشنی برای برخورد با ایران هستند. و در مورد این راه‌ها رسول نفیسی میگوید
به نظر میرسید که یک حمله‌ای به منابع استراتژیک ایران در دست تهیه باشه و حتی به نظر میرسید در زمینه اسرائیل همکاری بکنه و در یک مطلبی که در جین اینتلیجنت رپورت در اومده بود که یک نشریه مخصوص مسائل امنیتی و نظامی است گفته شده بود که اسرائیلی ها در تدارک همچه حمله‌ای به منابع استراتژیک ایران، منابع نظامی استراتژیک ایران هستند و یک شایعه هم در روزنامه‌های عربی در اومد در همین چند روز اخیر که آمریکایی‌ها در حال تشویق امارات هستند که به سه جزیره ایرانی ابو موسا و توم بزرگ و توم کوچک رأساً حمله کنند و اونها رو بگیرن و آمریکایی‌ها از طریق نیروی دریایی و هوایی از این فعالیت حمایت میکنند.
بنابراین با توجه به گفته شما میشه گفت که اسرائیل در این وسط نقش اصلی رو بازی میکنه.
به طور اخص اسرائیل خواستار آن است که آمریکا درگیر بشه در خاورمیانه و خود اسرائیل امکانات این درگیری رو ندارد، کما اینکه بنده امروز با آقای پاتریک کلاسن واشنگتن اینستیتوت فور نیر ایست استادیز که یک تینک تانک مهم موافق اسرائیل است صحبت میکردم و ایشون معتقد بود که به سه دلیل اسرائیل به ایران هیچ نوع حمله نخواهد کرد. این سه دلیل هم این بود که یکی که اسرائیل از ایران فاصله بعیدی داره، فاصله دوری داره و این امکانات نظامی رو محدود میکنه. دوم این که اسرائیل واقعا اطلاعات دقیقی راجع به منابع استراتژیک نظامی ایران ندارد و سوم این که در درون خود دولت مردان اسرائیل یعنی بین جناح‌های نظامی و جناح‌های سیاسی اختلاف هست راجع به مسئله حمله به ایران، بنابراین ایشون اصلا امکانی برای حمله و درگیری اسرائیل نمیدید و معتقد بود که اصولا سیاست اسرائیل در منطقه سیاست معامله و اینجور چیزهاست و وارد همچی درگیری های بعیده بشه.
آقای رسول نفیسی میگوید اسرائیل مسلماً خواهان منزوی ساختن ایران و حمله آمریکا به آن است و در تمدید قانون تحریم های ایران و لیبی ایلسا نیز کارساز بود. با وجود این او میگوید سیاست های نادرست ایران در منطقه نیز مسئول است و نباید تمام گناه را متوجه اسرائیل دانست.
ایران از روز اول یک سیاست غلطی رو شروع کرد که کشورهای عربی قبلا اون رو ول کرده بودند و واقع‌بین شده بودند. این سیاست عبارت بود از فلسطین مداری و مخالفت با آمریکا. این سیاست قبلا در خود خاورمیانه از بین رفته بود. خود فلسطینی‌ها خواهان مذاکره با اسرائیل شده بودند و هستند. حتی عربستان پریروز دوباره اعلام کرد که حاضر است به مذاکره صلح با اسرائیل و همه متوجه هستند که اسرائیل یک قدرت بزرگ منطقه‌ای است و مورد حمایت مستقیم آمریکا است و بنابراین از سوریه تا عربستان تا اردن تمام کشورهایی که سه بار تا به حال در جنگ عمده یا چهار بار با اسرائیل درگیر شدن میدونن که این مبارزه بیفایده است.
در واکنش به اظهارات آقای بوش در ایران بسیار صحبت شده، آخرین صحبت رو آقای از قول آقای محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خبرگزاری و مخابره کردن، ایشون گفتن که آنچه آقای بوش گفت در مورد ایران که بخشی از اون محور شیطانی است بازتاب سیاست خارجی آمریکا نیست و هدف بیشتر مردم داخل و مصرف داخلی داشته. نظر شما چیه؟
به طور مشخص بودجه که آقای بوش میخواد بگذارونه برای بودجه نظامی یعنی 350 میلیارد دلار که بیش از 49 میلیارد دلار از بودجه قبلی هست، احتیاج به این داره که دشمنهایی در خارج دولت داشته باشه، یا دشمنهای خیالی یا واقعی، این بحثی نداره. ولی این که گفته بشه که این فقط مصرف داخلی داره هم اشتباهه، به خاطر اینکه الان یک موقعیتی به وجود آمده برای دولت بوش که با تمام دشمنان قدیمی برخورد بکنه. ایران هیچ وقت در این 23 سال گذشته ثابت نکرده که دوست آمریکاست، لااقل اگر دشمنم نبوده دوست آمریکا نبوده. بنابراین الان یک وقت تسویه حساب هم هست و اینه که خطرناکه، و اینه که اظهاراتی مثل آقای رفسنجانی راجب اسرائیل یا اظهاراتی مثل آقای ذوالقعد راجب منابع نفتی خاورمیانه، اینها اظهارات بسیار نسنجیده و عجیبی است که به جز خطرناک تر کردن موقعیت و به جز اینکه ایران رو بیشتر به یک پرتگاهی نزدیک بکنه، هیچ نوع نتیجه دیپلماتیک دیگه‌ای به نظر نمی‌رسه که داشته باشه.
رسول نفیسی و سیاست خارجی ایران. روز جمعه امروز مراسم عید قربان در منا و در کشورهای اسلامی با قربانی کردن میلیون‌ها گوسفند و دیگر چارپایان دامی برگزار شد. در ایران نیز روز شنبه عید قربان اعلام شده است. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه نگاهی دارد به چگونگی برگزاری مراسم عید قربان در کشورهای مختلف اسلامی.
مراسم عید قربان با قربانی کردن بیش از 1 میلیون گوسفند، گاو و چهار پایان دیگر در منا از بامداد جمعه آغاز شد. دولت عربستان بر اساس فتواهای شرعی این امکان را فراهم ساخته است که زائران حج بتوانند وجه گوسفند قربانی را به بانک عرافهی در منا واریز کنند. به گفته مسئولان سعودی، وجوه جمع‌آوری شده از این طریق یک جا صرف قربانی ساختن گوسفند و چهارپایان دامی دیگر در کشورهای فقیر اسلامی شده و گوشت حاصل از این طریق در اختیار مردم این کشورها قرار خواهد گرفت. علی‌رغم این موضوع، دولت عربستان تا یه چند ماه گذشته نزدیک به 2 میلیون رأس حیوانات دامی از نیوزلند، استرالیا و چند کشور آمریکای لاتین وارد عربستان ساخت. دولت عربستان در همین مدت خرید گاو و گوسفند را از ترکیه و کشورهای اروپایی به علت شیوع بیماری‌های دامی در این کشورها متوقف ساخته بود. در مصر پیش‌بینی می‌شود که تعداد دام‌های قربانی در عید قربان امسال به بیش از 6 میلیون رأس بالغ شود. روز جمعه خیابان‌ها، کوچه‌ها و بازارهای مصر شاهد قربانی ساختن صدها هزار گوسفند، گاو و دیگر چهارپایان دامی بودند. در اردن دولت این کشور مراکز ویژه‌ای را در عمان پایتخت اردن برای انجام مراسم عید قربان اختصاص داد. آنگونه که روزنامه مصری الاهرام در گزارشی در این زمینه منعکس ساخته است، تعداد گوسفند، گاو و دیگر چهارپایان قربانی در مراسم عید قربان امسال در مجموع کشورهای اسلامی نزدیک به 80 میلیون رأس می‌گردد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما مسلمانان فرانسه نیز مانند مسلمانان در دیگر جاهای جهان عید قربان را برگزار می کنند. اسلام از نظر شمار پیروان دومین دین کشور فرانسه محسوب می شود. ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در فرانسه و چگونگی برگزاری مراسم عید قربان در این کشور.
مسلمانان فرانسه مانند مسلمانان سراسر جهان آماده می شوند تا مراسم عید قربان را به جا آورند. حدود 4 میلیون مسلمان در حال حاضر در فرانسه زندگی می کنند که 3 میلیون تن از آنها تابعیت فرانسه را در اختیار دارند. مسلمانان فرانسه اکثراً مغربی تبار و از کشورهای شمال قاره افریقا هستند، کشورهایی که پیشتر مستعمره فرانسه بودند. اسلام از نظر تعداد پیروان دومین دین فرانسه به حساب می آید که پروتستان ها با 800 هزار تن، یهودیان با 700 هزار تن و بودایی ها با 400 هزار تن در مراتب بعدی قرار گرفتند. بر اساس آمار و ارقام وزارت کشور فرانسه که اداره امور ادیان را نیز بر عهده دارد، حدود 200 هزار مسلمان فرانسوی روزانه به مساجد برای دعا و نیایش می روند و بقیه در اعیاد بزرگ مانند عید قربان در مساجد حاضر می شوند. باز هم بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، از 1535 مسجد کوچک و بزرگ در سراسر خاک این کشور تنها 15 مسجد گنجایش حدود 1000 نفر را دارند. 70% مساجد کوچک حدود 100 تن مسلمان را برای دعا و نیایش می توانند بپذیرند. 40% مسجد کوچک امام یا بهتر بگوییم پیش نماز و روحانی ندارند. در حال حاضر که هنوز مسلمانان فرانسه یک شورای نمایندگی نهادهای اسلامی به وجود نیاوردند، اکثر مساجد فرانسه برای پرداخت هزینه‌های جاری و ساختمان مساجد به کشورهای شمال افریقا و کشورهای حوزه خلیج فارس وابستگی دارند. 8 مسجد بزرگ فرانسه با سرمایه‌های عربستان سعودی، مراکش، الجزایر و ترکیه ساخته شدند. برای مثال مسجد بزرگ پاریس زیر نظر کشور الجزایر اداره می شود و بر 200 مسجد و نمازخانه کوچک نیز نظارت دارد. اتحادیه نهادهای اسلامی فرانسه که با اخوان المسلمین مصر در ارتباط است، از کمک های مستقیم مالی عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس استفاده می کند. فدراسیون ملی مسلمانان فرانسه در ارتباط با کشور مراکش به فعالیت‌های مذهبی ادامه می‌دهد و مسلمانان ترک تبار فرانسه نیز 138 مسجد و نمازخانه در سراسر خاک فرانسه ایجاد کرده‌اند. سازمان تبلیغ که توسط مسلمانان هند و پاکستان در فرانسه ایجاد شده است، 163 محل عبادت را در اختیار دارد و کمک‌های مالی در اختیار بیمارستان‌ها و زندان‌ها برای یاری رساندن به مسلمانان به عمل می‌آورد. به رغم اینکه اسلام دومین دین فرانسه محسوب می‌شود، اما تاکنون مسلمانان شورای نمایندگی رسمی در این کشور ایجاد نکردند. ژان پیر شوینمان، وزیر کشور پیشین فرانسه، تلاش زیادی در این زمینه به کار برد، ولی با این حال هنوز تلاش‌های او و وزیر کنونی کشور فرانسه به نتیجه‌ای نرسیده است، زیرا اختلاف نظر میان مسلمانان فرانسه جلوی تشکیل این شورا و انتخاب اعضای آن را گرفته است. پس از 11 ماه سپتامبر و عملیات تروریستی مرگبار در آمریکا، بر اساس نظرسنجی که روزنامه لوموند انجام داد، اسلام در جامعه فرانسه چهره‌ای آرام دارد و اکثر فرانسویان حضور مسلمانان در جامعه این کشور را پذیرفتند. به همین خاطر کشف طالبان‌های فرانسوی در افغانستان هم جامعه مسلمانان و هم جامعه مسیحیان فرانسه را شگفت زده کرد. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
گزارش‌هایی را می‌شنیدیم درباره برگزاری مراسم عید قربان در منا و در دیگر جاهای دنیا. از تهران خبر می‌رسد که 4000 لاشه گوسفند قربانی که پس از انجام مناسک حج در منا به صورت بهداشتی بسته‌بندی شده‌اند، از عربستان سعودی به ایران منتقل خواهند شد.
گفته‌ها و ناگفته‌های تاریخ معاصر ایران. کودتای سوم اسفند 1299، پایان کار قاجار.
گفتن مرگسون این ارکان سلطنت را ببرد، اگر این آدم بودن یک سجی از این نباید اینجا الان در حضور اعلی حضرت بسند.
موسیقی کودتای سوم اسفند به روایت سید ضیاءالدین طباطبایی عامل سیاسی کودتا در گفتگو با دکتر صدرالدین الهی.
ما منتظر بودیم که ما بشینیم سید بیاد، اما با کمال تعجب وقتی درو وا کردیم دیدیم سید تو اتاق وسط اتاق منتظر ما وایساده. هیچ شباهتی به رجال جاسنگین و پر افاده از خودش نداشت.
بله، در آستانه روز سوم اسفند برنامه ویژه رادیو آزادی را درباره کودتای سوم اسفند سال 1299 در ساعت سوم برنامه‌های امروز خواهیم شنید، بخش دیگری از این رشته برنامه‌ها را. اما تا دقایقی دیگر ساعت سوم برنامه‌های امروز ما آغاز می‌شود به میزبانی نازی عزیما همکارم که به جای من اردوان نیکنام در کنار شما خواهد بود با یک ساعت برنامه‌های شنیدنی فرهنگی و اجتماعی. تشکر می‌کنم از همراهی شما و خواهش می‌کنم همچنان همراه برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، باقی بمانید.
Yeah.